بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر التاسع: تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب. در حقیقت همه بحث های ما مقدمه همین امر تاسع بود، ولی خب شیخ اعلی الله مقامه فرصت را مقتنم شمرد، در خود قاعده هم بحث کرد و الا اونی که مناسب کتاب اصول همینه، اصالت الصحه نسبتش با استصحاب چیست. اتفق الفقها بر این که اصالت الصحه بر استصحاب مقدمه. این تقدم را به دو بیان می شود گفت. بیان اول این است که اگر اصالت الصحه بر استصحاب مقدم نشود، یلزم لغویت اصالت الصحه، یا لغو بشود یا به اون نیازی نباشه. گاهی لغو خواهد بود و گاهی مورد نیاز خواهد بود. بیان اول روی همین تکیه می کند، اصالت الصحه مقدم بر استصحاب، اگر مقدم نشود یا لازمش لغویت اصالت الصحه هست و یا بی نیازی از چنین اصله. توضیح ذلك: غالبا مورد اصالت الصحه شبهات، دنبال شما بگید، شبهات موضوعیه است. غالبا 99% یا اکثر یا همه مورد اصالت الصحه شبهات موضوعیه است. شبهه موضوعی هم دو رشته است. یه موقع شک داریم که آیا این طرف این عمل که انجام داد آیا اجزاش هم آورد کاملا یا نه، آیا شرایط را هم آورد یا نه، شک در اتیان جز یا شک در اتیان شرط میکنیم. در اینجا اگر به استصحاب مراجعه کنیم، استصحاب که میگد اصالت و عدم الاتیان بالجزء و شرط، مقتضای استصحاب این است که این آدم شرط جزء را نیاورده. اگر استصحاب را مقدم کنیم، لازمه این استصحاب فساد عمله، در این موقع اصالت الصحه می شود لغو. چرا؟ غالبا یا همه مجرای اصالت الصحه در شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه است که آیا طرف انجام داد یا انجام نداد. غالبا یا شک در اتیان جزء یا شک در اتیان شرط. استصحاب میگد اصل عدم اقتران عمل، اصل عدم اقتران عمل به این جزء و شرط، پس عمل تو فاسده. اگر ما اصالت الصحه جاری نکنیم، استصحاب جاری کنیم، اصالت الصحه میشود لغو به تمام معنا. این یه مورد. مورد دیگر نه، شک ما شبه موضوعی است، اما منبع شک اتیان الجزء و شرط نیست. منبع شرط اقتران العمل بالمانع و الرافع. احتمال میدم این آدم نماز را با جنابت خوانده باشد که در واقع جنابت مانعه، یا با لباس نجس خوانده باشه. اقتران العمل بر رافع و المانع، البته در اینجا مقتضای استصحاب عدم اقتران العمل بالمانع و الرافع. نتیجه چه می شود؟ نتیجه چه می شود؟ صحت العمل. دیگه نیازی به اصالت صحه نیست. در اولی نتیجه فساد عمل بود، اصالت صحه لغو بود. در دومی مقتضای استصحاب صحت عمل، قهرم دیگه از اصالت صحه بی نیاز می شود. پس لو قدم الاستصحاب و لو قدم الاستصحاب على اصالت الصحه في مورد يلزم اللغويه، في مورد اخر يلزم عدم الحاجه. خیلی اتو کشیده. في مورد يلزم لغويه اصالت الصحه، في مورد يلزم عدم الحاجه. اگر شک ما در آوردن جزء و شرط استصحاب در اونجا میگد نیاورده پس فاسده، اگر استصحاب را جاری کنیم اصالت صحه لغو دیگه، لغو دیگه. چرا؟ تو مقدم شد. اگر شک ما در آوردن جزء و شرط نیست، شک ما در اتیان العمل بالمانع و الرافع، در اونجا استصحاب میگد از عدم مانع و نتیجه استصحاب صحت عمل، بهرم دیگه از اصالت صحه بی نیاز میشید. یلزم این قاعده با این عظمت فی مورد لغو باشد و فی مورد بدون حاجت. و جامع این اصالت صحه میشود یک اصل فرد که اصلا فقیه از این هیچگاه استفاده نمی کند. اگر شک در جزئیت شرطیت شد استصحاب میگه باطله، اگر شک در رافع و مانع شد استصحاب میگه صحیحه. پس دیگه این اصالت صحه شد یک اصل لغو که حاجت برآورده نمی کند، نیازی به این نیست. از این نظر اتفق الفقها ها رفیق آشممزا بگه اتفق الفقها ها اتفق الفقها ها الا ان اصالت الصحه یا حق مقدمتون الا استصحاب. استصحاب چرا؟ اگر مقدم نباشد یا لازم میاد عمل فاسد باشد این میشود لغ، یا لازم میاد عمل صحیح باشد منهای اصالت صحه صحیح باشد این میشود مورد بی نیاز. این بیان است که ما انتخاب کردیم در تمام دوره ها روی این بیان ما تکیه کردیم. و هنا بیان آخر به سید الاستاد حضرت امام در درسشون بیان دیگر داشت، نه اینکه این بیان اول غلط باشه، نه، این بیان اول هم صحیحه که استصحاب را اگر مقدم کنیم دیگه اصالت صحه سرش بی کلاهه. و هنا بیان آخر به سید الاستاد اعلی الله مقامه. اون چیه؟ ایشون میفرماید آقا لسان استصحاب را ببین و اصالت صحه را ببین. لسان استصحاب شک، اگر جناب عالی شک کردی شک را نباید با یقین ببخشید، یقین را نباید با شک بشکنی. لسان استصحاب لسان شک، جایی که شما شک داری و یقین داری نباید یقینت را با شک بشکنی. لسان استصحاب اینه، لسان استصحاب اینه، هنا شک کن و هنا یقینون و نباید یقین را با شک ما بشکنیم. پس ظرف استصحاب ظرف شک، و اما اصالت صحه ظرفش در جایی است که اصلا انسان شک ندارد. اصالت صحه در جایی است که انسان شک نداره. بعد امام میفرماید این که میگم شک نداری، نه اینکه جدا شک نداری، نه جدا شک هست، اما به اون توجه نداره، غافل از شک خودشه. بنابراین هر دو بستر خاصی دارن، بستر اصالت و بستر استصحاب، بستر شک و یقینه. هاهنا شک کن و هاهنا یقینان، میگد یقین را با شک نشکن. بستر اصالت و صحه در جاییست که اصلا شکی نیست. بعد میگه من نمیگم جدا شک نیست، اما توجه به شک ندارد. دارو را که ما از داروخانه میخریم شک در صحت اون نداریم. بنا ان علی هذا، این یک بستری دارد به نام یقین و شک، دیگری بستری دارد به نام عدم و شک. پس اینها با هم دو مورد هستند و که دو مورد بودن معنا ندارد بگیم احدهما حاکمه یا بگیم احدهما وارده، بلکه از قبیل تخصص این یه موردی دارد، اون هم مورد دیگر برای خود دارد. این هم بیان حضرت امام. الان برسم چشم. پس بیان ما با بیان ایشون فرق کرد. بیان ما بیانیست که اگر استصحاب را بر اصالت الصحه مقدم کنیم، اصالت الصحه می شود بی مورد، زیرا در شک در جزء و شرط مقتضای استصحاب فساد، در شک در مانع و رافع مقتضای استصحاب صحت. پس دیگه به اصالت الصحه نیازی نیست. گاهی معامله و عبادت فاسده و گاهی عبادت و معامله صحیحه، دیگه نیازی نیست. لازم میاد این قاعده بشود لغو. و اما روی بیان امام، بیان جدیدی است. اون این است که موضوع استصحاب، موضوع یقین و شک، هر دو در کفه ترازو هستند. در یک کفه شک، در کفه دیگر یقینه. میگد یقین را با شک نشکن. اما بستر اصالت و صحه غفلت از شک. انسان اصلا توجه به شک خودش ندارد، یعنی حالت یقین داره. بناءً علی هذا موضوعش با موضوع استصحاب فرق کرد. این حاصل بیان حضرت امام. صبر کنید، حاصل بیان حضرت امام در درسشون و در این رسائلی هم که از ایشون چاپ شده مشروحاً هست. بنابراین تخصص یلاحظ علیه قضیت قاب فیها بلحسن، خواهد خودشون باشند جواب بفرمایم. یلاحظ علیه، اگر در اصالت و صحه شکی نیست، غافل از شک هستیم، چه اصالت و صحه جاری میکنیم؟ اصالت و صحه با توجه جاری میکنیم، نه بی توجه. اصالت و صحه از صحت در عمله. یعنی چه؟ یعنی نباید به تردیدت اعتنا کنیم. اگر واقعا در اصالت و صحه ما از شک خودمون غافل هستیم و در حقیقت یقین داریم، پس دیگه اصالت و صحه بی معنی است. نمیتونیم بگیم در اصالت و صحه شکی در کار نیست، بلکه در اصالت و صحه هم نوعی شک هست. و الا اگر شک نباشد از صحته، یعنی چه؟ بفر بلندتر بفر با Thank you. عرض کردم اصالت سحر غیر جاری میکند یا من جاری میکنم؟ خب من شک دارم جاری میکنم. غیر البته شک ندارد عامل من. خب آقا امری داشتن. فرمایش آقا بله اون کسی که عمل میکند اون شک نداره. ولو اصالت سحر نمیخواد. من اصالت سحر را در فعل غیر انجام میدهم. اگر در فعل غیر من شکی ندارم، تردیدی ندارم، یعنی که اصالت صحه جاری کنم. الا اجه حال
امام شک بودن شک را شک میدونن. اینجا فعلی نیست.
فعلی بودن شک شرط در اصالت صحه است. و الا اگر من شک ندارم در عمل دیگری، اصالت صحه معنی نداره. الا اجهاد این هم به بیان است که شون فرمودن این اشکال در نظر ما هست. حالا در پاورقی اگر شما دفاعی دارید خب دفاع کنید. ایشون می‌فرماید که من نمیگم جدا شک ندارد ولی از شک خودش غافله. تعبیرش اینه. میگه نمیگم جدا شک ندارد، نه، این خلاف واقعه، اما از شک خودش غافله. میگم اگه از شک خودم غافلم دیگه مجرای اصالت صحه یعنی چه؟ لابد یه چیزی در مغز من هست که من اصالت صحه جاری بکنم. عرض کردم که این کلام شما هیچ ارتباطی به عرض من نداره. نه، سیره عقلا و سیره علما بر تقدیم اصالت صحه بر استصحابه. انما الکلام وجه تقدم چی؟ وجه تقدم عرض کردم اگر استصحاب را جاری کنیم یا لازمه اش فساد عمله یا لازمه اش صحت عمل، در حقیقت اصالت صحه می شود بی جهت و بی جهت. الامر العاشق حالا این برنگور این آقا خاموش کرد و رفت و ما هم به زحمت افتادیم. اجازه بدید بعد از درس باشه. الامر العاشق امر دهم. امر دهم آقایان خیال نکنن با امر خامس یکیه. امر خامس غیر از امر دهم. امر خامس این بود که عرض کنم استثبات اصالت صحه صحت حیثی را ثابت بکند. صحت حیثی نه صحت مطلق. مثلا اگر گفتیم ایجاب صحیحه معناش این نیست که قبولم پشت سرش آمده، نه، ایجاب صحیحه لولایی، یعنی لو لحقه القبول عقد حاصل می شود. اگر گفتیم اصالت صحه فی العقد معنایش آمدن قبول نیست بلکه معنای شأنیته، یعنی این ایجاب این شأن را دارد که اگر قبول پشت سرش بیاید عقد مرکب میشه. یا مثلا میگیم عقد فضولی صحیحه، این معنایش چیه؟ معنایش این است که اگر مولا اجازه دهد اثر بار میشه، اما مولا اجازه داده نه، اون دیگه در نمیاد. اگر گفتیم عقد فضولی صحیحه، صحیح دویه، یعنی لو لحقه اذن المولا او اذن المالک لکان العقل تاما و هاکذا و هاکذا. اگر گفتیم مولا مرتهن اجازه بیع را داده و رجوع هم کرده اصالت الصحه در اذن، معنایش این نیست که بیع راهن بعد از اذن بوده. یا اصالت الصحه در رجوع معنایش این نیست که بیع راهن بعد از رجوع بوده. صحت صحت شعنی اذن داده. اگر من بعد الاذن بفروشم صحیحه، اما آیا بعد الاذن فروختم یا نه این ثابت نمی کنه. اونی که عرض کردیم در تنبیه خامس، در امر خامس اینه، ولی اونی که الان در امر عاشر میگیم ربطی به امر خامس نداره. عاشر کدومه؟ اونی که کرارن هم در قاعده ید گفتیم و هم اینجا. این قاعده در جایی جاری میشود که طبع عمل بر صحت باشه، فساد امر عرضی باشه. اصالت صحت در جایی جاری می شود که طبع عمل بر صحت باشه، فساد عارضی باشه. و اما اگر آمدیم طبع عمل بر فساد باشد، صحت امر عرضی باشه، در اونجا اصالت صحت جاری نیست. مثال بزن الا ما شاء الله. اول مثال های قومی بگو. لو باع مال الیتیم، و ما نمیدونیم که آیا غبطه هست یا غبطه نیست، اصالت صحت جاری نیست، چون اصلی در بیع مال یتیم فساده. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. لا تقربوا اصل الا بالتی احسن فرد. دو آمد وقت را می فروشد و من احتمال بیدم که این عرض کنم خدمتون که مجوز نداشته باشه. من در اینجا نمیتونم اصالت صحت جاری کنم مگر تحقیق کنم. چرا؟ لأن الاصل فی بیع الوقفه البطلان. سه، عبای آشمندزا را کسی میفروشه، عبای بردوششه، عبای زرد، عرض کنم این فضولتن میفروشه، میگم آقا مال دیگری چرا میفروشه؟ میگه آقا اجازه داده. نه، بیع مال الغیر اصلش علل فساده. ادعای این که آقا اذن داده است برای ما کافی نیست. بیع عین مرهونه را بایع می فروشد. چرا؟ مدعی اجازه مرتهنه. نه، اصالت صحت در جاییست که طبع عمل بر صحت باشه، فساد 1% باشه، 10%. و اما جایی که فساد 90%، 10% صحیحه، جای اصالت صحت نیست. و اول من تنبه لذلك مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه هست. مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه یه عروه داره، یه ملحقات عروه داره. ملحقات عروهش در یه جلدی چاپ شده استدلالیه. در اونجا در کتاب وقت میگه اگر متولی یا غیر متولی ادعا کند که این وقت مسبق دارد، نمیتونیم بخریم مگر اینکه تحقیق کنیم. چرا؟ زیرا طبع عمل علی الفساد. صحت امر عارضی است. عقلا در اینجا اصالت صحه را جاری نمی کنند. عین این مطالب را من در قاعده ید گفتم، خاطرتون هست؟ اگر عرض کنم خدمتون که یک نفر در لاری بمیرد، سمساب، اموال دکانش ورثه نمیتونه بگه پدر ما ید داشته. چرا؟ چون ید سمساب 99% امانته، 1% مال خودش، ولذا در اونجا ید حجت نیست. خاطرتون هست؟ عرض کردیم دزد یه چیزی را می فروشد، متهم به دزدیه، ولی احتمال میدیم این مال خودش باشه، نمیتونیم بخریم. الا ما شاء الله جناب عالی امثال اینها را در همین کتاب تقریرات و غیر تقریرات هست. یه آدمی در زمین قصری نماز میخونه، من احتمال میدم مجوز داشته باشه، نمیتونم اسارت صحه جاری کنم. یه آدمی در لباس نجس نماز میخواند، احتمال مصوب میدهم؟ نه. همه اینها در مواردی است که اصل عمل بر صحت باشد، فساد بر امر عارض باشه. و اما اگر زیر بنای عمل فساد باشد و صحت امر عرضی، فلا. یا یادداشت کنید، تم مر کلام فی قاعدت اصالت الصحه صبیحة یوم الاحد آم 1432 هجری قمر. القاعدة الرابعة قاعدة القرآن. اصالت الصحة بحمد الله تمام شد. القاعدة الرابعة القرآن. باز بهانه این که این قاعده را بحث میکنیم چیه؟ همونه که در سیته گفتیم، نسبت استصحاب با قرآن. یاد را چرا عنوان کردیم؟ نسبت استصحاب با یاد، نسبت استصحاب با قاعده تجاوز، نسبت استصحاب با اصالت الصحه. الان بهانه بحث ما نسبت استصحاب با قرآن هست. در این بهانه است سبب می شود که در این قاعده مفصلا ما بحث کنیم. لطف بفرمایید، در اینجا که ما بحث می کنیم، سه تا نکته را تا آخر قاعده باید ثابت کنیم. یک، النکته الاولى، قاعده تأسیسی نیست. خیال نکنیم که شرع مقدس این قاعده را تأسیس کرده. پیغمبر یا امام این قاعده را از عالم وحی آورده. نخیر، قرآن قاعدتون و قضائیتون، اون هم نه بین مسلمین، بلکه بین تمام ملل آدم حتی قبل الاسلام. اگر جناب عالی این را پذیرفتید که قاعده قرآن قاعدتون عامتون و قضائیتون فی المسلمین و غیر المسلمین حتی قبل اسلام، این سبب می شود که روایات قرآن را ناظر به بنای عقلا بدونیم. خب ناظر بدونیم چه نتیجه می گیریم؟ از نظر سعه و زیق تابع بنای عقلا. هر کجا عقلا قرآن جاری میکنند ما هم جاری میکنیم، هر کجا جاری نمیکنند ما هم نمیکنیم. چرا؟ لأن قاعدة القرآن لیست قاعدة اسلامية محضة تأسیسية محضة، بل قاعده عقلائیه امضاها الشارع القرآن لكل امر مشکل یا لكل امر مجهول، یا القرآن سنت میخونیم. این مسئله مهمه که ما نمیتونیم به این روایات قرآن علی سعتها و زیقها عمل کنیم بدون اینکه بنای عقلا را در نظر نگیریم، چون امام و پیغمبر در مقام تأسیس قاعده نیستند، بلکه میخوان از اون قاعده عقلایی در رفع مشکلات مسلمین استفاده کنم، و به اصطلاح قاعدتون امضائیه لا قاعدتون تأسیسیه. نتیجه چی میشه؟ سعب و زیق قاعده، سعب و زید قاعده تابع سعب و زید قاعده اقلاقی است. این یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنم در لمعه کرارن من یادم میاد که دلیل قرعه به قدری تخصیص خورده است که از اعتبار افتاده. دلیل قرعه القرعت لکل امر مشکل به قدری بیل به کمرش خورده دیگه کمرش را نمیتونه راست کنه، چون زیاد تخصیص خورده است این عموم از حجیت در موارد شک افتاده. نمیدونم در لمعه خاطرتون هست یا نه، به ورود کسرت تخصیص علل قاعده میگن قاعده قرعه خیلی تخصیص کرده و هر عامی که زیاد تخصیص بخورد ارزشش کمتر میشه. در موارد شک دیگه نمیتونم به این قاعده عمل کنیم. فرض کنید مولا گفت که اکرم العلماء، صد رشته هم علم داریم در دانشگاه ما، آمده 80 تا را بیرون کرده، فیزیک را بیرون کرده، شیمی را بیرون کرده، نحوی را، صرفی را، تا 80 تا بیرون کرده. حالا شک داریم که آیا در 81 هم بیرون کرده یا نه؟ میگن نمیشه بد به اکرم العلماء تمسک کرد. چرا؟ به کسرت ورود تخصیص علیها، بس که تخصیص بر این وارد شده این امر از حجیت انداخته. در لمعه حتی در رسائل هم شیخ گاهی دارد که بس که بر این قاعده تخصیص وارد شده اعتبار ارزشش را از دست داده. ما به فضل الهی خواهیم گفت اصلا بر این قاعده تخصیصی وارد نشد. چرا؟ اونها دائره را عموم گرفتن، میگن تخصیص وارد شد. ما دائره را معین خواهیم کرد، حتی خواهیم گفت یک دانه هم تخصیص وارد نشد الا یه روایت، یه روایت که در باره غنم موتوعه. این هم دو نکته. نکته سومی که عرض میکنم آماده بحث باشیم برای فردا اون این است که ما معتقدیم موضوع قرعه در جایی است که حقوقی در کار باشد و منازعه، تنازع باشد بین دو مسلمان، سه مسلمان. هر کجا که بین یک مسلمانی، دو مسلمانی تنازعی هست، فی حق او ملک او عین، اونجا جای قرعه. و اما اگر تنازع در کار نباشد اصلا جای قرعه نیست. حالا دو تا ظرف احدهما پاک یکی نجس، چه کنیم؟ قرعه بکشیم؟ نه بابا، دیگه جای تنازع نیست. اینا عین مشتبهین را نمی شود پاک را به وسیله قرعه معین کرد. قرعه انشاءالله روایاتش که خوندیم آقایون خواهم دید، مکان قرعه فقط و فقط در جایست که حقوقی عینی مورد تنازع بین مسلمانان، بین دو نفر، می خواهیم این را فیصله بدیم. تلخصه که در این قاعده سه نکته را باید در نظر بگیریم. یک، بفرمایید النکته الاولا قاعده القرآن لیست قاعده تأسیسیه بل قاعده امضائیه. اینا چرا میگیم؟ تا قاعده عقلائیه قرینه باشد بر تفسیر روایات. روایاتی که میگد القرآن لامر مشکل آب تو دهنمون نیفتد که همه جا حتی اینا عین مشتبهه. باید ببینیم عقلا هر کجا قرآن جاری میکنن ما هم قرآن. این یک. دوم، عرض کردیم اشتهر بین الفقها که قاعده یقین زیاد تخصیص خورده به خاطر کسرت تخصیص از ارزش در موارد شبه افتاده. ما خواهیم گفت هیچ تخصیصی نخورده لای بول. سوم خواهیم گفت قاعده قرعه همه چا نیست. قرعه در چاییست که تنازع باشد و رفع تنازع به وسیله قاعده قرعه. اذا عرفت ذلك دفتر بستی ما شد. خدا رحمت کند مرحوم شهابادی استاد امام، میگفت من یه شاگردی دارم 5 دقیقه درس بگم نمیگه کم، 2 ساعت درس بگم نمیگه زیاده. درده کردی؟ حالا ما 5 دقیقه وقت داریم. از فردا خودمون را آماده 3 چیز کنیم غیره. 1. آیاتی که در قرآن هست. 1. روایات عامه‌ای که در قرآن هست. روایات خاصه‌ای که در قرآن است. عامه که میگم یعنی قاعده عمومی، خاصه یعنی مورد خاص. 3 نوع دلیل خواهیم خوند غیر از بنای عقلا. اول آیات، بعدن روایات عامه از فرعت و امر مشکل، سوم روایات خاص. اگه خوندیم این 3 مطلب قبلی حل خواهد شد. به وسیله این 3 گروه 3 مطلب قبلی حل می شود که قاعده امضائیه است. 1. تخصیص نخورده. 2. موردش هم مورد تنازعه.